بسیار کمی دارن و باعث ایجاد چاقی نمیشن.
بله.
نکته دیگه در مورد ورزش هست. پس اول از همه رژیم غذایی و کاهش وزن رو گفتیم، دوم تغییرات سبک زندگی و ورزش کرد. پیاده روی بسیار خوبه، کفش مناسب بپوشین و راه برین، هم آرامش روان پیدا میکنن، هم روده هاشون کارشون درست انجام میدن، هم چربی بدنشون کم میشه. بنابراین یه روش خیلی خیلی خوب و بی خطر و بی ضرر و بی هزینه ای هست که میتونن افراد انجام بدن. بنابراین فقط دقت داشته باشن اگر پیاده روی توی هوای گرم شرجی انجام میدن، حتما میزان کافی آب بخورن که خدای نکرده آسیب به کلیه‌هاشون وارد نشه. چقدر پیاده روی؟ توصیه میشه حداقل 30 دقیقه رو در هر وعده پیاده روی کنن و حداقل 5 تا 30 دقیقه یعنی 150 دقیقه در هفته این پیاده روی رو داشته باشن. 5 روز 5 تا 30 دقیقه یا میتونن 3 روز کنن و میزان پیاده روی در این بیشتر انجام بدن.
بله.
ورزش‌های مثل شنا، راه رفتن توی آب، اینا میتونه بسیار مفید باشه.
بله. خانم دکتر، در بررسی و مشخصات کبد چرب و جگر چرب یک تقسیم بندی صورت میگیره به نام گرید یا درجه 1، 2، 4 و ای چیزها. ای به چی ماناست و آیا اینمی گریدها و درجه ها روی روش درمانی و معالجوی اثر داره؟ فرق میکنه درمانشان؟
کبد چرب رو به درجه یا همون گریدایی که شما گفتین تقسیم بندی میکنن بر اساس معیارهای سونوگرافی که وجود داره. هر چقدر این درجات بالاتر باشه نشان دهنده شدت آسیب و شدت تجمع چربی تو کبد هستش. ولی خب افراد همه اینها رو بالاخره باید با یه روشی درمان کنی و اون روش همون کاهش وزن هست و در واقع ورزش و فعالیت. حالا در کنارش ممکنه دارو، اگر دیابتی باشن باید درمان دیابتشون درست انجام بشه و داروی متفاوت تری ممکنه برای دیابتشون داده بشه. تنها نکته ای که مهم هستش اینه که اگر افراد بعد از 6 ماه نتونستن وزنشون رو کم کنن و این درجه چربی کبدشون هم بالا هست، حتما باید توصیه بشه که به جراحی های چاقی هم در واقع که ما توی برنامه اشاره بهشون نکردیم ممکنه ارجاع بشن و برای جراحی در واقع چاقی اقدام کنن و تصمیم بگیرن که وزنشون رو به طریق دیگه پایین بیارن که خدای نکرده آسیبی نبینن.
خانم دکتر، سپاس از توضیحات خوب شما. یکی از موضوعات داغ مسئله مصرف و استفاده از داروهای گیاهی و عرقیجات مثل خاکشیر و چی و چی و چیزها که بعضیا برای درمان و بهبودی کبد چرب توصیه میکنن به همدیگی خود میگن، و آیا میخوایم بپرسیم که این چیزها مؤثر و مفید است برای کبد چرب؟
به صورت کلی در واقع مواد غذایی که گیاهی هستن به میزان کافی، یعنی که نه اینکه به عنوان دارو استفاده بشه. چای میخوریم ولی اگر بخوایم بگیم این چای داروه، مثلا روزی 15 تا لیوان چای بخوریم، به جای اینکه مفید باشه مضر خواهد.
بله.
و هیچ کدوم از اینا به عنوان درمان در واقع پذیرفته شده نیستن، چه خاکشیر چه هر نوع عرقیجات. و اینم خاطرتون باشه که خیلی از اینا میتونه حتی آسیبای جدی به کبد ایجاد کنه. برای من توصیه اکید میکنم که این عرقیجات سنتی و اینا رو کمتر استفاده کنن و اصلا به میزان زیاد و روزانه اینا رو مصرف نکنن.
خانم دکتر، یکی از گفتایی است که آیا کافئین که در قهوه یا کافی هست میتونه روی کبد یا جگر چرب اثر بگذاره؟
قهوه‌ای که واقعی باشه، نه بعضی از جایی که مثلا همراه با قهوه یه عالم شیر و شکر و اینا اضافه می‌کنن، چیزی که من دارم از قهوه نام میبرم قهوه‌ای که واقعا کافی قهوه باشه، حتی میتونه در واقع در بهبود کبد چرب کمک کننده باشه. چون ما همونطور که اول برنامه گفتیم این کبد چرب اگر جلوشو نگیریم پیشرفت میکنه و با یه بافت سفت فیبروتیک جانشین میشه و کبد رو از پا میندازه.
بله.
برای قهوه میتونه جلوی پیشرفت رو بگیره و میتونه مفید هم باشه.
خانم دکتر، یکی از باورهای شایع در جامعه ایست که بعضی دانه های روی بدن یا به تعبیر شما جوش های روی بدن ارتباط با کبد داره، جگر داره، و اکثرا هم ایره میپرسن که اینمی جوش ها و دانه های کره بدنشان است و با وجود می آید، اینا میتونه ربطی به کبد و جگر داشته باشه؟ از جمله به کبد چرب ارتباط داره یا نی؟ و دیگه یکی امی دواها و داروهای مختلفی که بعضی افراد برای یک مریضی دیگه خود مصرف میکنن، اینا میتونن روی کبد و جگر ما اثر بگذارن؟
جوش های بدن ارتباطی با کبد چرب نداره. به صورت کوتاه میگم داروها میزان زیادش، خصوصا بعضی از داروها میتونه روی کبد تاثیر بذاره، بله، و حتما باید با پزشک مشورت بشه هر دارویی که قرار استفاده بشه.
ممنون و سپاس از توضیحات بسیار ارزشمند کارشناس محترم برنامه. با امید سلامتی و جانجوری همه تان با شما عزیزان هم خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. شما را به حق تعالی میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد است، نشرات نیمروزی رادیو دری، و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان همچنان همراه ما هستید. در این لحظه آهنگ زیبا با صدای حجت اشرف‌زاده تقدیم میشه به شما عزیزان.
میگذران روزای بی حوصلگی سخت نگی، دل تو بده به دست زندگی، سخت نگیر به خودت میام و چشماتو به غصه ها ببرم، به خودت میام و تو چشمای آینه ها بخند، آرزوهاتو بغل بگیر و بالا پر بگی، چشما تو ببر یه لحظه از دلت خبر بگی، برو سمت آسمون و روی ابرا دست بکش، این غباره روی شهر رو پس بزن، نفس بکش، آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه، بی ترس از دوری عاشق باش، اون دنیا خیلی کوچیکه، آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه، بی ترس تو بگو به من، همه یه دلخوشی ها به ما دوباره میرسن، سهم خنده ها از دل دقیقه ها بگی، تو دل اونایی که عاشقشونی جا بگی، آرامش داری وقتی که رو نزدیکت بی ترس از دوری عاشق باش این دنیا خیلی کوچیکه
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است.
با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اظهارات بایدن درباره مبارزه طالبان با القاعده را شرم‌آور و سوق دادن آمریکا در مسیر به رسمیت شناختن طالبان خواند. مایکل مک‌کال گفت که بایدن ادعا می‌کند که القاعده دیگر در افغانستان فعالیت نمی‌کند یا طالبان به نوعی به شریک امنیت ملی آمریکا در منطقه تبدیل شده است، اما این اظهارات بایدن کاملاً خلاف واقعیت است. وی اضافه کرد سخنان بایدن را تنها می‌توان تلاشی برای سفیدنمایی روابط دیرینه طالبان و القاعده یا حرکتی برای سوق دادن آمریکا در مسیر به رسمیت شناختن طالبان به عنوان دولت افغانستان تفسیر کرد. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اظهار کرد که این سخنان بایدن در حالی است که سازمان ملل و جنرال‌های ارشد ایالات متحده به طور مستمر گزارش‌هایی را از توانایی‌های روبروشت القاعده ارائه می‌کنند که نشان می‌دهد طالبان نه تنها القاعده را کنترل نمی‌کنند، بلکه برای اعضای آن کمک‌های مالی و همکاری امنیتی فراهم می‌کنند. مک‌کال با اشاره به گزارش تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد افزود این گزارش نشان می‌دهد که روابط بین طالبان و القاعده همچنان نزدیک است. پیش از این تیم نظارت سازمان ملل در گزارش اعلام کرده بود که خطر تروریسم در افغانستان رو به افزایش است. ماموران پلیس طالبان 6 فابریکه تولید مواد مخدر را تخریب و 10 نفر را در این زمینه بازداشت کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما قریشی از کابل بشنوید.
چند فابریکه تولید مواد مخدر تخریب کردیده و شمار در پیوند با قاچاق مواد مخدر و جرایم جنایی گرفتار و بازداشت شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله با صدور اعلامیه میگوید که پلیس مبارزه با مواد مخدر طی چندین عملیات جداگانه 5 کارخانه مواد مخدر را در ولایت غور تخریب و 8 تن را در پیوند با آن بازداشت نموده است. همچنان پلیس مبارزه با مواد مخدر 1 کارخانه مواد مخدر را با 4000 کیلوگرم عمان در ولایت سمنگان کشف و 2 تن را در پیوند با آن بازداشت نموده و 420 کیلوگرم عمان را نیز در ولایت غزنی کشف و ریک کرده است. در این حال پلیس مبارزه با مواد مخدر 6 تن را در پیوند به فروش مواد مخدر از ولایت هرات، 2 تن را از ولایت اروزگان و 2 تن دیگر را با مقدار زیاد مواد مخدر از قبیل شیشه، هیروئین، چرس و تاپلیتکه از ولایت کابل، پایتخت افغانستان بازداشت نموده است. در این حال دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله میگوید که 43 تن در پیوند به سرقت، قتل، اختطاف، قمار، نظمی عامه، انتقال اسلحه غیر قانونی و 1 دسته جرایم جنایی از ولایت‌های بلخ، اروزگان، تخار، ننگرهار، سمنگان و هرات بازداشت شدند. از این میان به گفته دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله نیروهای امنیتی 14 تن را در پیوند به جرایم جنایی از ولایت بلخ، 11 تن را در پیوند به سرقت، زورگویی و اخلال نظم عامه در اروزگان، 2 تن را در پیوند به اختطاف، 2 سارق و 3 تن دیگر را در پیوند به انتقال اسلحه غیر قانونی امراه 6 قمارباز از تخار، 2 سارق حرفه‌ای را در سمنگان، 2 تن را در پیوند به اقدام به قتل از ننگرهار و 1 سارق دیگر را از مربوطات ولایت هرات بازداشت نمودند. در این حال 7 میل سلاح مختلف و نو همراه با سایر تجهیزات نظامی در ولایت میدان وردک از سوی پلیس مبارزه با تروریسم آن ولایت کشف و ضبط گردیده است. این در حال است که با استقرار حکومت طالبان گراف جرایم جنایی در افغانستان پایین آمده و تلاش در راستای جلوگیری از کاشت، برداشت و قاچاق مواد مخدر و استعمال مشروبات الکولی در افغانستان جریان دارد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
بیش از 100 نفر از جوانان افغانستانی دانشجو در ازبکستان پس از پایان یک دوره تحصیلی 4 ساله در رشته های زبان ازبکی و خط آهن دانش آموختگی خود را جشن گرفتند. خیبر ابراهیمی، خبرنگار ما مستقر در شمال افغانستان و شهر مزار شریف، گزارش می دهد.
جشن فراغت 111 تن از جوانان افغان هم از آقایان و بانوان که پس از تکمیل دوره 4 ساله تحصیلی در کشور ازبکستان سند فراغت به دست آوردند. این جوانان در بخش‌های زبان و ادبیات ازبکی و خط آهن تحصیل کرده و سند فراغت به دست آوردند. در همین حال دانشجویانی که از پوهنتون ویژه افغان‌ها در ترمز کشور ازبکستان فارغ شدند، ظاهرا نگران بیکار ماندن پس از برگشت به کشور هستند. این جوانان میگویند هرچند در این مدت دانش و مهارت‌های خوب را فرا گرفتند، اما از نبود فرصت‌های شغلی در کشور ابراز نگرانی می‌کنند.
در افغانستان برای ما زمینه کار مهیا شد که ما بتانیم اما تحصیلی که آموختیم، همو علمی که گرفتیم، برای دیگر جوانان، برای دیگر زنان، ما باید دختران همین علم آموختگی خود را به آنان هم بیاموزیم.
از دولت امارات اسلامی یه امیدواری داریم که بتانه در سایه خط آهن که تحصیل کردیم زمینه کار فراهم کنه برای جوانان و همچنین ادامه تحصیل.
در همین حال مسئولان دولت موقت امارت اسلامی که در این همایش شرکت کردند، با آنکه وعده برای فراهمسازی فرصت‌های کاری چیزی نمی‌گویند، اما با برگشت دانشجویان تاکید دارند.
یکی وعده ماست و یکی هم موضوع است که ثابت است، وطن آرام شده و وطن ضرورت به بازسازی داره، وطن به کادر علمی ضرورت داره. بنابراین پالیسی امارت اسلامی افغانستان هم این است که کادرهای علمی از خارج بیایند بعد از تکمیل تحصیلشان و در هر رشته که تحصیل کردن مصروف کار شوند. طبعا وطن ضرورت داره، امارات اسلامی افغانستان ضرورت داره با این کادر.
پوهنتون ویژه افغان ها از چندین سال به این سو زمینه تحصیلات عالی را برای صدها جوان افغان فراهم کرده است. مسئولان این پوهنتون میگویند پس از آغاز فعالیت این پوهنتون تا کنون بیش از 500 جوان از بخش‌های زبان ازبکی، خط آهن و مدیریت سند فراغت به دست آوردن. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
تعدادی افراد مسلح صبح امروز به کلانتری 16 زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران حمله کردند که این حمله پس از یک ساعت تبادل آتش به پایان رسید. بنابر اعلام فرمانده انتظامی ولایت سیستان و بلوچستان، در حمله مسلحانه به کلانتری 16 زاهدان 2 نفر از ماموران انتظامی به شهادت رسیدند. بنابر اعلام منابع آگاه، افراد مسلح مجهز به واسکت انفجاری بودند که 2 نفر اقدام به انفجار آن کردند. پس از این حمله همزمان نیروهای پلیس از داخل و نیروهای امنیتی از خارج کلانتری مهاجمان را در محاصره قرار دادند و این عملیات تروریستی با هلاکت 4 تروریست به پایان رسید. از تروریست ها 4 قبضه سلاح جنگی، 7 عدد نارنجک و چند واسکت انتحاری کشف شده است. مهاجمان تروریست در ورود به کلانتری و تصرفان ناموفق بودند. وزیر امور خارجه ایران از تلاش تهران الجزیره برای توسعه مناسبات در حوزه های دیپلماتیک، علم و فناوری، کشاورزی و تجهیزات طبی خبر داد. احمد عطاف، وزیر امور خارجه الجزایر که به تهران سفر کرده است، امروز در محل وزارت امور خارجه ایران مورد استقبال حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران قرار گرفت. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران،
پس از دیدار با احمد عطاف وزیر امور خارجه الجزایر در جام خبرنگاران با بیان اینکه روابط تهران و الجزیره در مسیر درستی قرار دارد افزود که دو کشور در سطح سیاسی همواره گفتگوهای نیرومندی داشته و این مسیر را ادامه خواهند داد. وزیر امور خارجه ایران افزود در گفتگو با وزیر امور خارجه الجزایر توافق شد دو کشور برای لغو ویزه سیاسی اقدام کنند و سپس برنامه‌ریزی‌ها برای لغو ویزه عادی عملیاتی شود. امیر عبداللهیان همچنین با اشاره به توافق ایران و الجزایر برای برگزاری کمیته پیگیری کمیسیون عالی مشترک دو کشور گفت این کمیسیون در سطح معاون اول رئیس جمهوری ایران و صدر اعظم الجزایر برگزار می شود. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران در ادامه با اشاره به اقدامات مفید الجزایر در سطح منطقه و افریقا و ویژه درباره تحولات سودان گفت از نگرانی‌های مشترک تهران و الجزیره بحران سودان و اعلام آتش‌بس فوری در این کشور است. وزیر امور خارجه الجزایر هم با ابراز خرسندی از حضور در ایران گفت گفتگوهای مقامات دو کشور نشاط بیشتری بر روابط دو جانبه خواهد داد. اطاف روابط الجزایر و ایران را دارای ظرفیت توسعه بیشتر در حوزه‌های تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری دانست. این دیپلمات الجزایری با قدردانی از تلاش‌های ایران برای عضویت الجزایر در شورای امنیت سازمان ملل متحد افزود در دیدار با وزیر امور خارجه ایران درباره بحران‌های کنونی در روابط بین‌المللی در نتیجه جنگ اوکراین، اقدامات استعماری در فلسطین و صحرای غربی و مشکلات و چالش‌های جنگ در یمن، سودان و لیبیا تبادل نظر کرده است. وزیر امور خارجه الجزایر همچنین ابراز امیدواری کرد که گام مهم ایران و عربستان برای اثرگیری روابط و تقویت همگرایی بین کشورهای منطقه در مقابله با چالش‌های پیشرو کمک کند. وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران و وزیر داخلی عراق در گذرگاه سرحدی ضرباطیه دیدار و درباره مسائل مورد علاقه دو جانبه گفتگو کردند. عبدالامیر الشمری وزیر داخلی عراق امروز با حضور در گذرگاه سرحدی ضرباطیه در ولایت واسط با احمد وحیدی وزیر داخلی ایران دیدار و درباره مسائل مربوط به هماهنگی امنیتی مشترک، کنترل سرحدات بین‌المللی و آمادگی برای پذیرایی از زائران ایرانی در سفر اربعین تبادل نظر کرد. بر اساس این گزارش، وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران به منظور برگزاری نشست امنیتی با عراق از گذرگاه سرحدی ضرباطیه دیدن کرد. در دیدار وزیران داخلی ایران و عراق، والیان بصره و واسط، رئیس گذرگاه‌های مرزی و تعدادی از مقامات ارشد دو کشور حضور داشتند. ضرباطیه از گذرگاه‌های مهم سرحدی عراق است که هر ساله پذیرای میلیون‌ها زائر از کشورهای همسایه به ویژه جمهوری اسلامی ایران است. این گذرگاه مرز زمینی عراق در منطقه ضرباطیه در ولایت واسط است که عراق را به مرز ایران متصل می‌کند و برای حمل و نقل کالا و مسافر بین دو کشور استفاده می‌شود. این گذرگاه هم مرز با شهر مهران در ولایت ایلام ایران است و در 150 کیلومتری بغداد قرار دارد. فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت آمادگی هوانیروز ارتش 5% بیش از میانگین جهانی است و این یگان می تواند کمتر از 2 ساعت در عرض کشور جابجا شود. امیر سرتیپ خلبان یوسف قربانی فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه این نیرو امروز بیش از 800 قطعه حساس و با اهمیت را در داخل تولید می‌کند افزود که در حوزه موشکی نیز انواع موشک‌های نقطه زن و همچنین سامانه‌های دید در شب بومی عملیاتی شده است. فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران که به مناسبت سالروز بیعت کارکنان این یگان با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران با خبرنگاران گفتگو میکرد افزود که بیعت هوانیروز ارتش با امام خمینی رحمت الله علیه نقطه عطف در تاریخ نیروهای مسلح به شمار میرود. سرتیپ خلبان قربانی تصریح کرد هوانیروز ارتش در 3 روز نخست آغاز جنگ تحمیلی پاسخ خوبی به دشمن داد و سرنوشت جنگ را تغییر داد و این کار در شرایطی انجام شد که کشور آماده جنگ نبود. فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود صدام در جنگ تحمیلی ضد ایران نقشی برای هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران قائل نشده بود، اما هوانیروز ارتش در 3 روز نخست آغاز جنگ ضربات محکمی بر ارتش عراق وارد کرد. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر از همکارانمون در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم شما عزیزان کردند. دعوت میکنم در این لحظه به مدت 15 دقیقه شنونده برنامه سیاست روز باشید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. خدمتان رسیدیم با تقدیم یکی دیگر از برنامه های سیاست روز. امیدوار هستم که حدوداً 15 دقیقه فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. بحثی که طی چند هفته گذشته در این برنامه دنبال شده عنوانش هست فلسطین مسئله نخست امت اسلام. در برنامه هفته گذشته بخشی از تاریخ سرزمین فلسطین بررسی شد. این هفته نگاهی داریم به نقش انگلیس در تشکیل رژیم صهیونیستی در فلسطین و البته صدور اعلامیه بالفور خواهیم پرداخت. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. در برنامه‌های قبل تاریخ سرزمین فلسطین از ابتدا تا زمان سیطره امپراتوری عثمانی بر این سرزمین بررسی شد و گفته شد درست همان زمانی که انگلستان با دسیسه‌های خود در حال فراهم نمودن مقدمات تجزیه و سرنگونی امپراتوری عثمانی بود و سرزمین‌های مختلف تحت سیطره این امپراتوری یکی یکی از آن جدا می‌شدند، در چنین شرایطی عده‌ای از یهودیان اندیشه ملت واحد یهود را مطرح کردند و برای تشکیل کشوری مستقل دست به اقداماتی زدند که کار آنها مورد تشویق و حمایت دولت انگلیس قرار گرفت و بدین ترتیب جنبش قوم یهود در سال 1880 در اروپای مرکزی پا به عرصه وجود گذاشت. امروز ادامه این بحث را هم دعوت می‌کنم که در برنامه سیاست روز بشنوید. جنبش قوم یهود از سال 1880 در اروپای مرکزی و با حمایت کشورهای چون انگلستان و با هدف تشکیل میهنی از یهودیان به وجود آمد. این جنبش طی سالهای 1882 تا 1897 برای اسکان مهاجران یهود در اقصی نقاط دنیا در فلسطین به کوشش‌های دست زد، اما پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کسب نکرد. در همین زمان بود که یک خبرنگار به نام تئودور هتزل در سال 1895 که به گواهی بسیاری نه زبان عبری می دانست و نه از تاریخ یهود آگاهی داشت در فرانسه کتابی تحت عنوان دولت یهود منتشر کرد و از یهودیان خواست برای تشکیل یک موطن یهودی تلاش کنند. هرسل خبرنگار روزنامه نیوفری چاپ بوداپست و ساکن این شهر بود و اغلب به پاریس رفت آمد می کرد. وی در سال 1897 میلادی روزنامه دیوالت ارگان رسمی افکار صهیونی را انتشار داد. در همین سال همراه با دیگر رهبران صهیونیست در شهر بال سوئیس گرد آمده و سازمان صهیونیست جهانی را که بالاترین مرجع آن کنگره صهیونیسم بود ایجاد نمودند. هتزل در مورد نتایج کنفرانس بال چنین نوشت: اگر بخواهیم نتیجه کنگره بال را در یک جمله خلاصه کنیم که من هرگز آن را افشا نخواهم ساخت، باید بگویم من در بال دولت یهود را پایه‌گذاری کردم. کنگره صهیونی از همان بدو تأسیس خود سیاست فریب را به کار برد و در زمان برگزاری نخستین کنگره صهیونیسم یهودی کلمه کشور را از عمد به کار نبرد، بلکه لفظ تأسیس کانونی را برای یهودیان سراسر جهان در سرزمین فلسطین به کار برد، چون که اگر از کلمه کشور و تأسیس آن برای یهودیان نام می برد، بیشک با اعتراض و مقاومت مردم فلسطین و سایرین روبرو می گردید. اما مسلماً هدف کنگره و حامیانش از کلمه کانون از ابتدا همان سرزمین فلسطین بود، موضوعی که روند تحولات بعدی البته بر آن صحت گذاشت. با وقوع جنگ جهانی اول و حمایت امپراتوری عثمانی از آلمان و در ادامه شکست جبهه متحدین که آلمان و عثمانی در آن قرار داشتند، در سال 1916 بین دولت‌های انگلیس و فرانسه بر سر تقسیم متصرفات آسیایی عثمانی قراردادی بین سر مارک سایکس از طرف انگلیس و جورج پیکو از طرف دولت فرانسه که به نام سایکس پیکو معروف شد منعقد گردید. در همین زمان دولت انگلیس با شریف حسین که از طرف دولت عثمانی حاکم حجاز بود مذاکراتی به عمل آورد، بدین مضمون که انگلیس او را یعنی شریف حسین را در برابر شورش با عثمانی حمایت می کند و اعراب را تنها نخواهد گذاشت. همچنین قرارداد سایکس پیکو به اطلاع دولت روسیه تزاری نیز رسید و آن دولت نیز با گرفتن امتیازاتی با بستن قرارداد موافقت نمود. در 16 آوریل 1916 موافقتنامه بین سه دولت انگلیس، فرانسه و روس به امضا رسید و به پیمان سازونوف معروف شد و مکمل پیمان سایکس پیکو گردید و بالاخره اراضی دولت عثمانی بین سه دولت تقسیم شد که سهم دولت انگلیس در این قرارداد نواحی جنوب عراق، شهر بغداد، بندر حیفا و عکا در فلسطین بود. مناسب است که بدانیم یکی از مشکلات و معضلات طرفین در تقسیم اراضی بجامانده از امپراتوری عثمانی سرزمین فلسطین بود. هم سایکس و هم پیکو سرزمین فلسطین را برای کشور مطبوع خود می‌خواستند. بعد از مباحثات مفصل بالاخره قرار شد بریتانیا بندرهای عکا و حیفا را در فلسطین بردارد و باقی اراضی فلسطین با نوعی مدیریت بین المللی اداره شود، بدون آنکه هیچ یک از طرفین تصویر مشخصی از مدیریت بین المللی در ذهن داشته باشند و تصمیم گرفتن درباره مدل این مدیریت بعد از خاتمه جنگ صحبت کنند. شنونده برنامه سیاست روز هستید. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. دوستان عزیز، در برنامه سیاست روز چند هفته ای هست که بحثی را دنبال میکنیم تحت عنوان فلسطین مسئله نخست امت اسلامی. امروز در رابطه با نقش انگلیس در تشکیل رژیم صهیونیستی در فلسطین و صدور اعلامیه بالفور صحبت میکنیم. امیدوار هستم که همچنان فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. این برنامه را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس farstoday.ir/dari.
سیاست روز، تحلیل ها و تفسیر های مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
در قرارداد سایکس پیکو وقتی درباره فلسطین تصمیم می گرفتن اساساً صحبتی از سکونت یهودیان در فلسطین نشد. این در حالی بود که از مدت‌ها پیش و در خلال جنگ جهانی اول گفتگوهای سیاسی سران یهود با سران و شخصیت‌های برجسته انگلیسی گسترش یافته بود و در این گفتگوها پیشنهاد شده بود برای جلب حمایت یهودیان جهان از دولت بریتانیا در جنگ جهانی اول، این دولت از اهداف صهیونیستی که از جمله آنها تأسیس سرزمینی برای یهودیان بود پشتیبانی کند. لذا با تغییر دولت در بریتانیا و روی کار آمدن لوید جورج، علاقه بریتانیا به سرزمین فلسطین بیش از پیش شد. از طرف دیگر روی کار آمدن کلمانسو در فرانسه در سال 1917 که به شدت ضد سیاست‌های استعماری فرانسه بود، باعث شد فرانسه دیگر انگیزه‌ای برای به دست آوردن سرزمین‌های استعماری در خاورمیانه نداشت و فرانسه حساسیت قبلی را نسبت به سرزمین فلسطین از دست داد. در این زمان یعنی اواخر بهار و اوایل تابستان 1917، رهبران صهیونیست پس از شرکت آمریکا در جنگ جهانی اول به نفع جبهه ضد آلمان که به دلیل وعده‌های انگلیس به صهیونیست‌های آمریکایی و استفاده آنها از نفوذ خود برای ورود آمریکا به جنگ صورت گرفته بود، فضا را برای طرح علنی درخواست خود مبنی بر تشکیل کشور یهود مناسب یافتند و طی درخواستی از آرتور جیمز بالفور به عنوان وزیر امور خارجه خواهان حمایت رسمی دولت انگلستان شدند. با پیشنهاد بالفور، سازمان صهیونیست با تشکیل هیئتی مرکب از نویسندگان و سیاستمداران صهیونیست مأمور به تهیه و تدوین پیشنویس یادداشت و پیام بالفور برای اعلان حمایت رسمی انگلستان از تشکیل دولت یهود گردید. در این خصوص با یهودیان آمریکایی نیز تماس‌های گرفته شد تا اینکه سرانجام در اکتبر 1917 متن نهایی به تایید دولت انگلستان رسید. در 2 نوامبر همان سال رسماً توسط بالفور به لیونل والتر روتشیلد از سرمایه‌داران و رهبران صهیونیست نیز اعلام گردید. در این اعلامیه که اولین گام عملی برای تشکیل رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین بود، انگلستان موافقت خود را بر تأسیس یک حکومت مستقل یهودی در خاک فلسطین اعلان نمود و تصریح شد که دولت انگلستان برای تشکیل وطن ملی یهود در فلسطین تلاش‌های لازم را به عمل خواهد آورد. خب در ادامه این بحث خدمتتون بگوییم که انگلیسی‌ها تلاش داشته و دارن که صدور اعلامیه بالفور را ناشی از حس همدردی برای آرمان صهیونیسم در جهت اسکان یهودیان و آنچه جبران تاریخی سرنوشت قوم یهود میگویند بدانند. اما واقعیت این است که از همان زمان برخی سیاستمداران بریتانیایی احساس می‌کردند که حضور یک دولت یهودی دوست در منطقه فلسطین نزدیک کانال سوئز که شاهرک حیاتی امپراتوری است فواید استراتژیک در بر خواهد داشت. لذا باید گفت مهمترین دلیل صدور اعلامیه بالفور توسط انگلستان حفظ منافع بریتانیا در تشکیل یک دولت یهودی در قلب خاورمیانه بود. در واقع منافع بریتانیا و به طور کلی دنیای غرب در منطقه خاورمیانه در این بود که دولتی برای یهودیان تشکیل شود و این دولت نقش متحد استراتژیک را برای آنان ایفا کند. به همین خاطر لندن با صدور اعلامیه بالفور بنیان دولتی را بنا نهاد که پس از آن باید منافع انگلستان و در نهایت دنیای غرب را دنبال میکرد. تشکیل دولتی در این منطقه جهان باعث می شد بریتانیا بتواند از منافع استعماری خود خصوصا در کانال سوئز و نیز راه دریایی منتهی به هند حمایت و پشتیبانی کند. به ویژه که مصر نیز در این منطقه واقع شده بود و منافع استعماری دولت انگلستان ایجاب میکرد که یکی از پایگاه‌های اصلی خود در منطقه خاورمیانه را حفظ کند. لذا آنچه سبب شکل‌گیری رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های فلسطینی شد، علاقه شخصی وزیر امور خارجه انگلستان یا قدردانی از قوم یهود نبود، بلکه این منافع راهبردی انگلستان و دنیای غرب در منطقه خاورمیانه بود که زمینه‌ساز صدور اعلامیه بالفور و این واقعه تاریخی شد. در پایان خدمتتون بگویم که اعلامیه بالفور در 11 آگست 1919 در کنفرانس صلح کشورهای متفق در پاریس تکمیل شد و در 19 سپتامبر به وزارت امور خارجه انگلیس ارجاع گردید و در آنجا به عنوان یک سند رسمی در تعیین خط مشی سیاسی وزارت خارجه انگلیس تلقی شد. این اعلامیه در کنفرانس متفقین مورد تایید قرار گرفت و نهایتاً جامعه ملل نیز در 24 ژوئیه 1922 رسما قیمومیت فلسطین را به انگلیس اعطا کرد و تأسیس کانون ملی یهود در فلسطین جزء دستور قیمومیت قرار گرفت و اعلامیه بالفور تقریبا کلمه به کلمه در آن درج شد. بدین ترتیب اگرچه صدور اعلامیه بالفور در زمان اعلان آن توجه چندانی به ویژه از ناحیه جهان اسلام را به خود جلب نکرد و بسیاری گمان کردند که پس از مدتی به دست فراموشی سپرده خواهد شد، اما تاریخ چیز دیگری را نشان داد و این سند به یکی از مهمترین و مناقشه‌آمیزترین اسناد بین المللی بدل شد که داغ بزرگی را به ویژه در جهان اسلام گذاشت. خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه این هفته سیاست روز. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا. حق نگهدارتان.
همچنان از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیزی که صبح موفق نشدن برنامه ایران گشت را بشنوند میتونند همین لحظه شنونده تکرار این برنامه باشند.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم بسیر خیلی هم میزه سخیلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. منطقه حفاظت شده مراکان خوی اولین منطقه حفاظت شده در کشور ایران است که با بیش از 100 هزار هکتار مساحت جزو جاهای دیدنی استان آذربایجان شرقی محسوب می شود. در واقع 56% این منطقه در آذربایجان غربی و 44% آن در آذربایجان شرقی قرار دارد. منطقه مراکان که تحت سرپرستی اداره حفاظت محیط زیست خوی قرار دارد، بهشت قوچ و میش ارمنی با شما می رود. اگر دوست دارید که با این منطقه بیشتر آشنا شوید، در برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید. منطقه حفاظت شده مراکان در استان آذربایجان شرقی واقع شده است و غرب، جنوب و جنوب غرب شهر جلفا را تشکیل می‌دهد. رودخانه مرزی اراس و جمهوری آذربایجان در مرز شمالی این منطقه قرار دارند. از نظر تقسیمات سیاسی، بخش‌هایی از منطقه حفاظت شده مراکان در استان آذربایجان شرقی و بخش‌هایی در استان آذربایجان غربی، شهرستان‌های پلدشت، چایپاره و خوی قرار گرفته است. نزدیک‌ترین شهرها به این منطقه شهرهای جلفا و هادی شهر در شمال شرقی مراکان و شهر قرزیادین در جنوب غربی آن هستند. دسترسی به منطقه حفاظت شده مراکان از طریق جاده ترانزیت تبریز و مرز بازرگان امکان پذیر است. این منطقه در ضلع شمالی این جاده قرار دارد و محدوده تا مرز ایران با جمهوری آذربایجان را از سمت شمال در بر می‌گیرد. علاوه بر این جاده، جاده قرزیادین و شهرک مرزی عرس و همچنین جاده مرزی جلفا و شهرک عرس به ترتیب ضلع غربی و ضلع شمالی این منطقه را تشکیل می‌دهند. منطقه مراکان و یکانا در میزان سال 1344 هجری شمسی به عنوان منطقه حفاظت شده تصویب شد و پس از آگهی رسمی تحت حفاظت قرار گرفت. در سال 1346 هجری شمسی منطقه یکانات از مراکان جدا شد و مراکان با وسعتی معادل 92715 هکتار بر اساس مصوبه شماره 1 شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید در سنبله سال 1346 هجری شمسی به عنوان منطقه حفاظت شده به تصویب رسید. تا قبل از سال 1346 چرای بیرویه احشام، قطع درختان، شکار غیرقانونی و تبدیل علفزارها به زمینهای کشاورزی و تخریب اراضی در این منطقه به شدت رو به افزایش بود. ولی در سال 1346 پس از برخورداری از عنوان حفاظت شده و سعی و کوشش شکاربانان، پوشش گیاهی منطقه احیا شد. همچنین جمعیت حیات وحش منطقه سیر صعودی پیدا کرد. به طوری که در سال 1356 هجری شمسی حدود 3000 رأس کل و بز و 4000 رأس قوچ و میش در این منطقه شمارش شدند. در حال حاضر منطقه حفاظت شده مراکان یکی از جاهای دیدنی جلفا محسوب می شود که با حدود 40 سال سابقه حفاظت قانونی از قدیمی ترین مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست ایران به شمار می رود.
منطقه مراکان با حدود 104 هزار هکتار مساحت در شمال شرقی استان آذربایجان غربی ذخیره‌گاهی ارزشمند از گونه‌های گیاهی و جانوری است. این منطقه از سال 1346 به عنوان منطقه حفاظت شده تحت مراقبت‌های زیست محیطی قرار دارد. مراکان از شمال به رودخانه عرس در مرز جمهوری خودمختار نخجوان، از جنوب به دشت قرطورچای، از شرق به منطقه جلفا و از غرب به دشت حاصلخیز چایپاره متصل است. مراکان اسم خود را وامدار مار شلاقی است، چرا که مرکان یا مارکان به معنای معدن مار هاست. آسمان منطقه حفاظت شده مراکان در تسخیر پرندگانی چون عقاب طلایی، کرکس مصری، دال سیاه و دلیجه است. در دامنه کوه‌ها و فراز و نشیب تپه ماهورها با پرندگان کوچکی مانند کبک، تیهو و با قرقره هم روبرو می شویم. کبک چیل در تپه ماهورها زندگی می کند. اما زیستگاه کبک دری ارتفاعات است که در معرض انقراض است و متاسفانه نمونه ای از آن را ندید. صخره ها بدون گردش کبک ها طبیعت بیجانی بیش نیستند، همچنان که دنیا بدون گیاهان و جانورانش بیابانی خشک و بی‌حاصل است. زمانی 73 چشمه کوچک و بزرگ در مناطق مختلف مراکان می جوشیدند، اما اکنون بر اثر خشکسالی‌های متوالی تعداد آنها بسیار کاهش یافته است. همان گونه که جلوه‌های طبیعت مراکان متغیر است، آب و هوای آن نیز مدام دستخوش دگرگونی است.
دوستان عزیز، از برنامه ایرانگشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز به منطقه حفاظت شده مراکان در استان آذربایجان شرقی آمدیم و دیدن میکنیم از این منطقه زیبا در شمال غربی کشور ایران. همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید. منطقه حفاظت شده مراکان به علت وجود زیستگاه‌های مختلف از تنوع گونه‌های جانوری برخوردار است، ضمن اینکه این منطقه با تأثیرپذیری از محیط اطراف خود و به دلیل داشتن ارتفاعات، صخره‌ها، دشت‌ها و تپه ماهورهای متعدد با پوشش گیاهی متنوع استپی به صورت مجموعه ارزشمندی از حیات جانوری در شمال غربی کشور ایران درآمده است. خرس قهوه‌ای، سنجاب ایرانی، گراز، گرگ، خرگوش، لکلک سفید، کشیم بزرگ، شاهبوف، قرقی، گونه‌هایی از اردک‌ها و گونه‌های مختلفی از مارمولک‌ها از شاخص‌ترین جانوران این منطقه هستند. مطالعه پستانداران در منطقه حفاظت شده مراکان منجر به شناسایی 28 گونه از 12 خانواده در 5 راسته شده است که شاخص‌ترین آنها عبارتند از قوچ و میشه ارمنی، کل و بز، پلنگ، سیاهگوش، هامستر خاکستری، روباه، شغال، گربه وحشی، گراز، خرگوش، سمور و انواع جوندگان. شاخص‌ترین گونه جانوری این منطقه هم نژاد خاص قوچ و میشه ارمنی است. تا کنون در این منطقه 128 گونه پرنده متعلق به 34 خانواده شناسایی شده است که از عمده‌ترین آنها میتوان به هما، عقاب طلایی، بالابان، کپک دری، تیهو، کپک چیل، کرکس مصری، دال و زاغ بور اشاره کرد. از خزندگان و ماهیان منطقه هم تا کنون 34 گونه مورد شناسایی قرار گرفته که مهمترین آنها شامل افعی البرزی، لاک‌پشت، مهمیزدار غربی و ماهی اسپله می شود. در مورد پوشش گیاهی منطقه هم باید بگوییم که علاوه بر درختان بلوط که 70% پوشش جنگلی منطقه مراکان را تشکیل میدند، گونه های دیگری مثل ولیک، زالزالک، بنه، گردو، بادام وحشی و بعضاً سماق در این منطقه قابل مشاهده هستند. همچنین تک درختان سیب، گلابی، گوجه وحشی و نسترن هم در منطقه به چشم می‌خورد. منطقه حفاظت شده مراکان از لحاظ پوشش گیاهی شامل 10 تیپ اصلی و مقداری اراضی زراعی، جنگلی و صخره‌ای می شود. پوشش گیاهی منطقه از پراکندگی خاصی در نقاط مختلف برخوردار است، به طوری که بخش‌های گرم، تپه ماهور، در شیب‌های ملایم و غیر صخره‌ای از ترکیبی از جوامع علفی و گراس‌های مختلف نظیر استیپا، پوا، مرغ، جویدوسر و آگروپیرون تشکیل شده است. در سایر مناطق به ویژه در نقاط مرتفع انواع گونه های خشک، خاردار و پشته‌ای نظیر گونها، چوبک و کلاه میرحسن با گونه های علفی دیده می شوند. در کوهپایه‌ها و دره‌های نقاط مختلف منطقه، مخصوصاً در ارتفاعات شمالی و مرکزی، درخچه‌هایی مثل شیرخشت، رامنوس، نارون، گلابی وحشی، کاهی بنه و نسترن وحشی به چشم می‌خورد. در اکثر دره‌های پرآب، درختان گردو شکوه خاصی به منطقه بخشیده است. همچنین در حاشیه رودخانه‌ها، درختان بید و زبان گنجشک و تبریزی یافت می‌شوند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همینجا به پایان رسید. دو شماره پیامک داریم که میتونید با ما از طریق آنها در ارتباط باشید. در ایران 3826 و در افغانستان 07947171744. خیلی خوشحال میشیم که نظر خودتان را درباره برنامه ایرانگشت با ما در میان بگذارید. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
دوستان عزیز، بعد ساعت 4:45 به وقت افغانستان رسیدیم. میدارم که بی صبرانه منتظر هستید که برنامه روی موج جوانی را بشنوید. این برنامه به مدت 70 تقدیم میشه به شما دوستان عزیز شنونده.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی نمانده با تو سراب ها غزل شبم، بی دلترین حافظ و شیخ عجل شبم. پروانه ام و تابع کیفیت محیط، باید برنگ با پیرهن تو بدل شبم. خدایا به نام تو و با توکل به تو، با رنگ لبخند یک کودک، با صمیمیت نگاه یک دوست، با مهربانی یک خواهر و با احساسات قشنگ یک جوان، خیلی سلام، خیلی درود. چیار دارین؟ جور و تیار هستین؟ خدا را شکر. الهی که مزه شادمانی و خوشبختی همیشه زیر دندانتان باشه، الهی که همیشه خوش خندان باشه. در اولین روز هفته من ارغمان ایجری با همکارانم جناب آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، مریم بزرگری صدا بردار، محدثه احمدی دستیار تهیه و سایر دوستانم آمدیم تا لحظات عصرگاهی تابستانی خود را با نسیم همدلی شما خنک و دلپذیر بسازیم.
اینجا روی موج جوانی.
جوانیم بهاری بود بگذشت، با ماه گیت باری بود بگذشت.
شماره های پیام رسان ما در ایران 3826
0794-717144، در افغانستان.
نشانی اینترنتی ما parstoday.ir/dari.
با ما باشید در
روی
موج
جوانی.
جوانی
روی
موج
جوانی.
parstoday.ir/ در این نشانه اینترنتی ماست. دوستان عزیز، شما از طریق سایت ما هم میتونین به صورت زنده و هم به صورت آرشیوی برنامه را بشنوین. و دوستان عزیز ما که در ایران